به نام خدا، عرض سلام دارم خدمتتون، امیدوارم که خوب و سالم باشید. در سلسله صحبت‌هایی که به عنوان در واقع جلسات مجازی درس منطق الطیر عطار داشتیم در خدمتتون، در ابتدای این جلسه قبل از اینکه به معنی ابیاتی که شما در اون دچار مشکل هستید بپردازیم، در مورد سیمرغ و نقشش در اساطیر ایران و در عرفان ایران صحبتی خواهم داشت و بعد میریم سراغ در واقع تفسیر ابیاتی که مد نظر شما هست. خب ببینید، همه شما وقتی اسم سیمرغ میاد اولین چیزی که به ذهنتون میاد احتمالاً باید شاهنامه باشه، به خاطر اینکه نقش سیمرغ در فرهنگ فارسی و در اسطوره های ما نقش پررنگی هست. سیمرغ پرنده‌ای هست افسانه‌ای که قدمتش بسیار قدیمی هست و در اوستا هم به او اشاره شده تحت عنوان سینا، که حالا ما امروز به صورت سینا تلفظ می‌کنیم، که این سینا یک بار با پیشوند مرقو هم اومده یا مرقو هم اومده که همون مرغ هست و به عنوان مرغ سینا یا مرغ سیمرغ حالا ازش یاد شده، پرنده سیمرغ ازش یاد شده. خب از اون یک پرنده از این مجسه یاد شده که وقتی بال میگسترانه سایه بر زمین میافکنه و 100 سال قبل از زرتشت زاییده شده، در اوستا به این شکل بهش اشاره شده و جایگاه خاصی هم براش در نظر گرفته شده، از جمله حالا دریاچه‌ای که حالا بعضی میگن که ممکنه دریاچه آرال یا دریای خزر بوده باشه، که در اوستا از اون به عنوان دریای وروکش یا در بعضی از جاها هم به عنوان فراخکرد یاد شده، که در واقع یک درخت بزرگی در وسط این دریا هست، سیمرغ بر بالای اون درخت قرار گرفته و دانه همه گیاهان رو با خودش به همراه داره و به نوعی رشد دهنده انواع گیاهان هست. اما جایگاهش رو در حالا اوستا اگر بخوام به کناری بذاریم، در شاهنامه فردوسی یک جایگاه دوگانه ای داره سیمرغ. دوستانی که با من شاهنامه داشتن در جریان هستن که ما در این مورد سر کلاس کامل صحبت کردیم در مورد سیمرغ و گفتیم که علاوه بر اینکه سیمرغ یک جایگاه کاملا اهورایی داره و کمک حال رستم و خانواده رستم هست، زال رو پرورش داده و در بلندای کوه زندگی میکنه و حالا بعضی میگن بر بلندوی کوه البرز زندگی میکنه و حالا بعدها تو جاهای مختلف هم حضور پیدا میکنه در شاهنامه، مثلا اونجایی که رستم میخواد به دنیا بیاد و انقدر که تنومند هست مادرش قادر به متولد کردن به دنیا آوردنش نیست و زال سیمرغ رو فرا میخونه و سیمرغ کمکش میکنه، زال رو کمک میکنه و میگه که پهلوی رودابه رو بشکاف و رستم رو از او بیرون بیار و جان مادر و فرزند رو نجات میده. جدای از اون، در داستان رستم و اسفندیار هم زمانی که رستم به تنگ میاد از رو این تنی اسفندیار و هر چه تیر بر بدن او میزنه بدنش فرو نمیره و رو به شکست میفته، کسی که کمکش میکنه سیمرغ هست. بنابراین جایگاهش تا اینجا جایگاه مثبتی هست. اما جالب اینجاست که ما همین سیمرغ رو توی شاهنامه در داستان هفت خان اسفندیار به عنوان یک موجودی اهریمنی میبینیم که در خان پنجم اسفندیار باید او رو بکشه تا از این خان رد بشه. البته در اونجا کاملا قید شده، گفته شده جفت سیمرغ، یعنی اون سیمرغی که حالا در داستان رستم و اسفندیار میاد به کمک رستم میشه تابه و اون سیمرغی که در هفت خان اسفندیار توسط اسفندیار کشته میشه، در واقع اینها جفت هم دیگه هستن و یکی نیستن. که البته خیلی نمیخوام وارد بحث از اسطوره‌ایش بشیم، دوستانی که با من شاهنامه داشتن این رو سر کلاس براشون عرض کردم. علارغم بحث های زیادی که در مورد این جلوه دوگانه سیمرغ در شاهنامه میشه و عده اون رو به اهریمن و اهورامزدا حتی ربط میدن، اما شاید بشه بهترین ربطی که براش قائل شد این هست که ما میبینیم کل شاهنامه داستان انتقام و انتقام کشی است و به نوعی مبرا کردن رستم در نبرد رستم و اسفندیار رو این سیمرغ تضمین میکنه. در واقع اون کسی که اسفندیار رو کشته در این داستان رستم نیست، بلکه سیمرغه و سیمرغ هم حق داشته که اسفندیار رو بکشه، به خاطر اینکه اسفندیار جفت او رو کشته بود و حالا سیمرغ ماده انتقام همسر خودش رو از اسفندیار گرفت. بنابراین در اینجا رستم که به نوعی شاه کشه یا فرزند شاه رو کشته که حالا قرار بود در آینده شاه بشه، مبرا میشه و گناهی دامنگیرش نمیشه. اما سیمرغ در شاهنامه که بخوایم به کناری بذاریم، سیمرغ در داستان‌های عرفانی ما هم راه پیدا کرده و تحت عنوان عنقا تو این داستان ها ازش یاد میشه. ما رسالت و طیرهای زیادی رو داریم که به نوعی سیمرغ جایگاه والا و بالایی در رسالت و طیرها داره، هرچند در جزئیات ممکنه این رسالت و طیرها تفاوتهایی با هم دیگه داشته باشن، ولی اکثرا یک سیر معنوی عرفانی رو نشون میدن که در نهایت به سیمرغ میرسه و مرغان بعد از طی مراحل به سیمرغ میرسن. حالا داستانش متفاوته، مثلا نخستین رسالت و طیری که ما داریم از ابن سینا هست و در اون مرغان به دام میافتن، در دام صیاد در واقع گیر میافتن و وقتی که از قفس آزاد میشن همچنان بند روی پاشون هست و مراحل رو میگذرونن، بیابانها و سرزمینهای طولانی رو میگذرونن و بالاخره به پادشاه مرغان میرسن و در اونجا ازش میخوان که اونها رو از رنجها راحت بکنه و این بند رو از پای اونها برداره. که همینطور که من میگم شما خودتون میتونید شکل در واقع تفسیری این جملات رو متوجه بشین. بند رو قرار از پاشون برداره و اون بند میتونه همون نشانگر تعلقات مادی و دنیایی باشه. بعد از ابن سینا کسای افراد زیادی مثل روزبهان بغلی، مثل حتی عین‌القصات همدانی هم اشاره‌ای به این سیر مرغان و پرندگان داره، حالا رسالت و نه به صورت رسالت و تر، ولی اون رو اشاره بهش میکنه. غیر از اون برادران غزالی هم رسالت و تر دارن که حالا یکی ترجمه یک دیگر رو انجام داده، اما مهمترینش که در واقع شما الان باش سر کار دارید همون منطق و تیر عطار هست که در قرن هفتم نگاشته شده و یکی از دلنگیسترین و شیواترین رسالت و تیرهایی هست که در طی زمان نوشته شده و معروفترینشون هم هست. که در این رسالت و تیر در واقع ما سیر و سلوک مرغان رو میبینیم که حرکت میکنن و مقامات رو یکی یکی میگذرونن و بعد از طی مقامات مختلف سرریز میشن، تعدادی از اونها باز میگردن، تعدادی از اونها از رفتن وامیمانند و در نهایت سی مرغ به اون جایگاه والا یا به اون بر واقع جایگاه بزرگ ملکوتی دست میرسند و در اونجا خداوند رو در واقع خودشون رو مشاهده میکنن، چرا که در اونجا وقتی که میرسن آینه بزرگی رو میبینن که در اون آینه شکل همین سی مرغی که تونسته بودن به این مرحله برسن در اون آینه بازتاب داده میشه و اینا متوجه میشن که اینا خودشون. حالا در مورد این که این در واقع تفسیر وحدت وجودی داره یا خیر، یک شک و شبه های وجود داره. مثلا بعضی معتقد هستن که ببینید وقتی که 3 تا مرغ رفتن به اون بالا رسیدن و در جلوی آینه خودشون رو دیدن، یعنی خداوند چیز غیر از اینها نیست. پس تمام این موجودات با خداوند یکی شدن و به وحدت رسیدن. و انسان اگر پاک باشه میتونه که پاک کنه خودش رو، از تعلقات دور کنه خودش رو، میتونه با خدای خودش یکتا و یگانه بشه و اصلا چیزی جدا و جدایی از این انسان و خداوند چیزی جدا نیستن، همه در یک ذات و در یک نهاد هستن. این یک تفسیر ازش هست. تفسیر دیگه ای که وجود داره این هست که عده‌ای گفتن که منظور از این در واقع مرغان، این 3 مرغی که به اون بالا اون جایگاه بالا رسیدن، میتونه اشاره داشته باشه به سالکان یا به عبارتی به پیر که نقش مهمی توی ادبیات عرفانی ما ایفا می‌کنه. به عنوان مثال آقای احمد علی رجایی میگن، حالا همچون گفتیم گروهی از محققان و ادبا، 3 مرغ رو کلا میگن مرشده یا پیره. ایشون میگن، آقای احمد علی رجایی میگن، با توجه به اصل وحدت وجود و اتحاد عاشق و معشوق، خواندن منطق الطیر و نتیجه نهایی آن انسان رو به این فکر سوق میدهد که مراد عطار از ذکر این که تنها 3 مرغ از 100,000 مرغ به حقیقت واصل شدند و 3 مرغ رو در خود یافتند، شاید این است که از هزاران سالک تنها چند نفر به حد کمال میرسند و به رؤیت حقیقت در درون خودشون موفق میشن. به عبارت دیگر لایق پیشوایی میشوند. زیرا پیر باید خود از واصلان باشد و به این ترتیب به تعبیر دیگر میتوان 3 مرغ رو از القاب پیر و مرشد کامل نیز دانست. برمای ایشون و بعض برخی دیگر از محققان 3 مرغ رو نه خدا بلکه پیر و مرشد کامل میدونن و البته معتقد هستن که خیلی نباید بین این دوتا تضادی در نظر گرفت، چون یعنی اون وجود مطلق باری تعالی و پیر و مرشد کامل با همدیگه متضاد نیستن، مخالف نیستن، بلکه بسیار به همدیگه قریب هستن و حتی میشه به یگانگی بین اونها هم اشاره کرد. بنابراین اینم یک تعبیر دیگه از جایگاه 3 مرغ هست. اما از بحث 3 مرغ که بگذریم و بخوایم به اون وادی ها اشاره بکنیم در عرفان، که بعضی از شما دوستان سوال داشتید که ما نمیدونیم در واقع این وادی های عرفانی چی هست و این نخستین درس عرفان ما هست که ما داریم طی میکنیم. ببینید توی عرفان برای اینکه انسان به اون حقیقت مطلق برسه، به اون یگانگی در واقع دست پیدا بکنه، اون حقیقت مطلق، همون گفتم به حقیقت مطلق یا یگانگی دست پیدا بکنه، یعنی فنا بشه در وجود خداوند، با خداوند یکی بشه، زمانی اتفاق میفته که تمام علایق و تمام مادیات رو از خودش دور بکنه و بتونه در واقع با دور کردن از این علایق گام به گام، مرحله به مرحله، آهسته آهسته به اون جایگاهی که مد نظرش هست برسه. توی این مسیر یک سری مقامات وجود داره، یک سری حالات وجود داره. مقام جایگاهه، یعنی طرف باید توی اون مقام بمونه، حق اون مقام رو به عبارتی ادا بکنه، که حالا همین توی منطقه تر به صورت وادی ازش یاد شده. مثلا وقتی میگه وادی طلب، طلب یعنی چه؟ جستجو کردن. یعنی اول باید انسان از ته دل خودش جستجو رو انجام بده و بدونه که واقعا به دنبال چی هست، شکی در موردش وجود نداشته باشه، کلنجارهای لازم رو توی این مرحله با خودش بره و بعد از اینکه از این مرحله گذر کرد وارد مرحله بعد هست که مرحله عشقه، یعنی عشق خداوند رو در وجود خودش بیابد و چنان در وجودش جاری بشه و ساری بشه که همه چیز رو فراموش بکنه، حتی خودش رو هم فراموش بکنه. اصلا فلسفه عشق یعنی همین، یعنی طرف خودش رو فراموش بکنه و من بودن خودش رو کنار بذاره. توی همین مرحله انقدر داستانهای در واقع تمثیلی زیادی ما داریم، به خصوص بر مثنوی معنوی پر است از این داستانها و از این تمثیلها که میتونه بسیار معنی های جذابی داشته باشه. از جمله اینکه خب فردی که به خانه معشوق خودش میره، در میزنه، هر بار در میزنه معشوقش میگه کی هستی؟ میگه منم. در رو باز نمی کنه، میگه برو، هر وقت کامل شدی برگرد. معشوقش میره سالیان سال، میگرد، دوباره میاد میگه منم، او دوباره ردش میکنه، هی میره تا بالاخره میفهمه که قضیه چیه. این بار وقت در میزنه میگه کیه؟ میگه تو هم، یعنی من با تو الان یکی شدم. و این یکی شدن نشانه عشق واقعی هست که این میشه دومی مرحله و وادی که از نظر عطار به عنوان و... اما همطور مراحل دیگه مثلا وادی معرفت، وادی استقنا، وادی توحید که حالا توی منطق و ترم، وادی حیرت، وادی فقر که اون وادی هفتم هست که بهش میگن فقر و فنا، اینا وادی هست. یعنی اینها در واقع مقام هستند و حال نیستن. حال چیه؟ حال اون حسیه که توی مراحل مختلف ممکنه به انسان دست بده. بعضی از عرفا روی همین حال و مقام ها با هم دیگه خیلی بحث دارن. بعضی میگن که مثلا عشق حاله، بعضی میگن مقامه. فرق این دو تا چیه؟ مقام موندگاره، یعنی توی مرحله رو طی میکنی میری مرحله بعدی. اما حال نه، حال موندگار نیست. حال یه لحظه میاد و میره، مثل مشاهده. یعنی تو انگار مشاهده میکنی خداوند رو در درون خودت، ولی ماندگار نیست، رد میشه. مثل حیرت، مثل سرگشتگی. حیرت چیزیست که به عنوان یک، بیشتر به عنوان یک در واقع حال در نظرش میگیرن. بنابراین این مقام اینجا به حالاتش هم نمیگن، به مقاماتش هم نمیگن. این مرحله به مرحله باید این مقام ها رو بگذرونی. توی این مقام ها ممکنه حالات مختلفی به دست بده. خوف دست بده، رجا دست بده، حیرت دست بده. اینا حال هستن و ممکنه که باشن، ممکنه که نباشن. اما وادی ها یا مقام ها چیزایی هستن که همیشه هستن و باید اونها رو طی بکنه فرد گام به گام، با کمک یک پیر، با کمک یک مرشد، با کمک یک راهنما که قبلا این مسیر رو رفته، تا بتونه به اون مرحله نهایی برسه و اون سیمرغ رو ببینه. خلاصه از مطالب عرفانی که مناسب این درس هست رو من عرض کردم خدمتون و ماجرای سیمرغ رو امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. خدا یار و نگهدارتون.